بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه صحبت در دلیل سوم آقایون بود که میگن اگر شما دستتو به احد الاناین زدین، این دستتون واجب الاجتنابه. چرا؟ چون توسعه در نجاسته. ایشون هم فرمودن نخه، این نجاست جدیده است، تا قبل از این که من دستمو بزنم پاک بود. نمیدونم دستمو به یکی از اینها زدم نجس شده یا نشده، استصحاب بقاء طهارت، پس دست من پاکه. وقتی که اینو ما گفتیم، این آقا اشکال کرد، این که شما الان استصحاب در این دست جاری میکنید و میگید پاکه، این مسببیه، اون سببیه. چرا الان من شک دارم این دست من نجسی یا نه؟ برای این که نمیدونم اون ظرف نجسی یا نه. او میشه سببی، این میشه مسببی، و قانون کلی داریم ما که با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسه. ایشون جواب دادن بله همینطوره، اما اون جاهایی که سببیش معارض نداشته باشه، مثل اون لباس و اون آب، اونجا نوبت به مسببی نمیرسه. چرا؟ برای اینکه سببیش معارض نداره. یعنی اون استصحاب طهارت ما که سبب شک من است در اینکه این لباس پاک شده یا نه، اون استصحاب سببی مبتلا به معارضه نیست. چون مبتلا به معارضه نیست، لذا سببی جاری، مسببی جاری نیست. اما در این عناین اون سبب ما مبتلا به معارضه است. الان اون ظرفی که ملاقاست دست من به او خورده، استصحاب طهارت او معارض است با استصحاب طهارت او. پس الان سببی ها با هم تعارض دارن، چون که اون سببی مبتلا به معارضه مثله، نتیجتا این مسببی عیبی نداره که استصحاب در اختیاری بشه. بعد برای اثبات این مطلب دو تا مثال زدن که در که در این دو مثال با بودن سببی نوبت به مسببی میرسه، ولی به خاطر اینکه سببی ها مبتلای به معارضه است. اون بود چی بود؟ 100 من آب نجس داشتیم، 28 من آب پاک ریختیم روش، حالا شده 128 من. حالا من یقین دارم این آب یا نجس یا پاکه، چون اجماع داریم که این آب یک حکم بیشتر نداره. استصحاب نجاست متمم اون 100 من میگه این آب نجسه، استصحاب طهارت متمم، بله اون 28 من، اون 100 من متممه، اون 28 من متممه، این آب یقینا یه حکم بیشتر نداره. حالا من نمیدانم اون یه حکم آیا نجاست یا طهارت. چرا نمیدونی پاکی یا نجسه؟ برای اینکه استصحاب نجاست متمم میگه آب همش نجسه، استصحاب طهارت متمم میگه این آب همش پاکه. حالا من موندم چیکار کنم؟ شک میکنم. پس ببینید سبب شک من که این آب پاکه یا نجسه چیه؟ این دوتا است، این دوتا سببه، ولی چون که مبتلای به معارضه است، استصحاب نجاست او میگه همش نجسه، استصحاب طهارت او میگه همش پاکه، سبب هست ولی سببیش که سرگرم معارضه است. چون سرگرم معارضه است، من اینجا قاعده طهارت جاری میکنم. یعنی شما اگه از سید مرتضی، چون ایشون این آبو پاک میدونه، اگر شما از سید مرتضی سوال بکنید چرا این آب پاکه، میگه برای این که دوتا استصحابا با هم تعارض میکنن. استصحاب نجاست متمم میگه این آب نجسه، استصحاب طهارت متمم میگه این آب پاکه. نمیدونم آب بالاخره پاکی یا نجسه، تعارض و تساقط، نمیدونم این آب پاکی یا نه، کل شیء لکتاه. خب ببینید اینجا با بودن سببی ما رجوع میکنیم به مسببی. چرا؟ برای اینکه سببی مبتلای به معارضه است. یک مثال. مثال دوم، من دستم نجس بوده، با این دوتا آبی که یکیش نجسه یکیش پاکه، یک بار دستم رو با اون میشویم، یک بارم با این میشویم. خب بعد از این که این دو آب رو من مصرف کردم، یقینا اون نجاست سابقه که رفت، چون بالاخره من با آب پاک دستم رو شستم. اون نجاست سابقه رفته. حالا من نمیدونم این دستم الان پاکی یا نه. چرا نمیدونی؟ برای اینکه اگر آب نجسته را اول مصرف کرده باشم، آب پاکه دوم دستم پاکه. به عکسش باشه، آب پاکه را اول مصرف کرده باشم، آب نجسته را دوم دستم نجسته. حالا نمیدونم آیا این تقدم بشه یا نه. استصحاب عدم تقدم او میگه دستت پاکه، استصحاب عدم تقدم این میگه دستت نجسته. حالا من موندم آیا دستم پاکه یا نجسته. چرا شک دارم؟ برای اینکه اون دوتا استصحاب ها که آیا مقدم او بوده یا او، من رو به شک انداخته. اینجا الان او سببه و این قاعده طهارت مسببه، ولی ما اینجا به مسبب جاری میکنیم. چرا؟ برای اینکه سببش سرگرم معارضه است. این تا اینجا که دیروز خوندیم. حالا یه عبارتی ایشون دارن که دیروز خوندیم و معنا نکردیم. لا تجعل القاعده کل احد المتعارضین، که نه یه جواب از یه اشکالیه. یه نفر میگه چطور این قاعده سالم میمونه؟ این قاعده ای که شما الان میگی نمیدونم الان اون آب متمم پاکه، یعنی اون آب پاکه یا نجسه، چطور این قاعده طهارت سالم میمونه؟ میگه برای اینکه این در عرض اونا نی، آخه سبب و مسبب در طول همه، هیچ وقت سبب و مسبب در عرض هم نیستن. چون این مسبب از اونا، لذا تو اون معرکه نزا این دخالت نداره. استصحاب نجاست متمم میگه همه اون آب نجس، استصحاب طهارت متمم میگه همه پاک. این تو اون نزاع نیست. علت این که ما میگیم این سالم میمونه، قاعده طهارت رو جاری میکنیم، سرش اینه. برای اینکه این مسببه، اونا سببن و سبب و مسبب که در عرض هم نیستن، در طول همه. پس تو این نزاع این دخالت نداره. اون دوتا که دارن با هم تنازع میکنن، اون میگه همه ی آب نجسه، این میگه همه ی آب پاکه، این قاعده طهارت تو اون نزاع دخالت نداره، چون مسببه، در طول اوناست، در عرض اونها نیست که تو اون نزاع دخالت داشته باشه، لذا سالم میمونه. البته بعضیا گفتن اصل میتونه بیاد مرجح احد و دلیله این بشه. حالا به اینجا کاری نداریم. تو کتاب تعادل و تراجی این مثال رو میزنه. یک روایت میگه سمن العذرت سهتون، عذر فروشی حرامه. یک روایت دیگه میگه لا بأس به بیع العذره، عذر فروشی عیبی نداره. خب اینجا الان چیکار کنیم ما؟ اینجا تعارضا تساقطا، هر دوی اینا تساقط میکنن، رجوع میکنیم به اصالت البراءه، میگیم عیبی نداره. وقت بل یا آمدن گفتن اون روایتی که میگه لا بأس، اون رجحان داره برو. چرا؟ برای اینکه با اصل موافقه. اون روایتی که میگه لا بأس، گفتن او ترجیح داره بر اون روایتی که میگه حرامه. چرا؟ بر این که مؤید داره، اصالت البراءه با این موافقه. وقتیشون رو جواب دادن، فرمودن نه، اینشون دو سه بار تو کتاب تعادل و تراجی فرمودن که اصل مرجع نه مرجع. یعنی چی؟ یعنی دو تا چیز که با هم معارضه میکنن، تعارضا تساقطا، اصل مرجع نه اینکه مرجع باشه. آخه بعد یه خیال کردن اون روایتی که میگه لا بأسه رجحان داره برو. چرا؟ برای اینکه با اصل موافقه. میگیم بابا اصل مرجح نی، برای اینکه اصل در رتبه دلیل نی که بتونه احد الدلیلین رو ترجیح بده و معاضد او باشه و مؤید او باشه. ایشون میفرما اینجا همینجوره. بعضی ها خیال کردن این قاعده طهارت مرجح اون متممه، متمم، معذرت میخوام، چون متمم اون 28 منه که میگه آب پاکه. بعضیا گفتن اون استصحاب طهارت متمم رجحان داره بر اون استصحاب. چرا؟ برای اینکه قاعده طهارت با این موافقه. میگیم نه، قاعده طهارت اصله، اصل مرجعه، نه مرجح احد و دلیله. حالا عنایت بفرمین. ولا تجعل القاعده که احد المتعارضه، این که نه جواب عدی اشکالیه. با یه نفر میگه چطور اینجا قاعده طهارت سالم میمونه؟ استصحاب نجاست متمم میگه همه پاکه، استصحاب طهارت متمم میگه اون میگه همه نجسه، استصحاب طهارت متمم میگه همه پاکه، چطور قاعده طهارت اینجا سالم میمونه؟ میگه برای اینکه این در عرض اونا نیم. لیسه لا تجعل قاعده طهارت مثل احد المتعارضین نی، یعنی تو نزای اونا شریک نی، چون مسببه و سبب و مسبب در طول همه. وقتی در طول هم دیگه باشه تو اون نزا این دخالت نداره. استصحاب نجاست متمم میگه همه نجس، استصحاب طهارت متمم میگه همه پاک، اینا با هم دیگه میجنگن. قاعده طهارت تو اون نزا نی، لذا سالم میمونه. اونا که تعارض میکنن، تساقط میکنن، ما با قاعده طهارت میگیم پاکه، لذا لا تجعل القاعده، یعنی قاعده طهارت. این قاعده طهارت مثل احد المتعارضین نی، یعنی تو اون نزای اونا دخالت نداره، لذا سالم میمونه. حالا که سالم مون، بعد از تعارض و تساقط اون دوتا استصحاب رجوع میکنیم به قاعده طهارت. نه، بعضیا گفتن چرا قاعده طهارت مرجح میتونه بشه، ایشون میگه اونم درست نی، عنایت کردی این نعم. بعضیا اومدن گفتن خیلی خوب، این در عرض اونا نی، تو اون نزا نی، اما مرجح احد ما که میتونه بشه. این مرجح کدومه؟ قاعده طهارت مرجح استصحاب طهارت متممه. استصحاب طهارت متمم میگه همه این آب پاکه، این قاعده طهارت مرجح اونه، معاضد اونه، و اون مقدم است بر اون استصحاب نجاست. ایشون میگه نه. چرا؟ برای اینکه اصل همیشه مرجعه، یعنی اون دوتا تعارضا تساقطا قاعده طهارت مرجعه، نه اینکه مرجح اون استصحاب طهارت متمم باشه. نه، بعضیا اومدن یجعل قاعده طهارت رو، بعد تجعل باشه چون نائب فاعلش اون طهارت ضمیر مؤنثه، باید این فعل مؤنث باشه. اون لا تجعل القاعده اون عیبی نداره مذکر باشه چون قاعده اسم ظاهره، ولی در اینجا که الان ضمیر به قاعده برمیگرده باید تجعل باشه، اون نسخه ها درسته. این که دست منه میگه یجعل غلطه. نه امرو به ما تجعل، بله این قاعده طهارت رو بعضیا گفتن معازده. معازده کدومه؟ استصحاب طهارت متمم، چون اون استصحاب طهارت متمم میگه همه این آب پاکه. بعضی آمدن گفتن این قاعده طهارت معاضد اونه، مرجح اونه. چرا؟ برای این که موافق با اونه، یعنی استصحاب طهارت متمم مقدم بر اونه، نه معارضه بکنه. ایشو میفرماد نه. بعضی ها این حرفو زدن، گفتن قاعده طهارت مرجح، معاضد احد هماییست که موافق با اونه. کدومه؟ استصحاب طهارت متمم، چون اون استصحاب طهارت متمم میگه همه آب پاکه. بعضیا گفتن خب این قاعده طهارت هم که میگه پاکه، این مرجح اون استصحابه. آخه ما گفتیم استصحابه با هم تعارض میکنن، استصحاب نجاست متمم با استصحاب طهارت متمم، ما گفتیم اینا با هم معارضه میکنن. یه نفر میگه نه، این استصحاب طهارت متمم رجحان داره بر اون. چرا؟ برای اینکه قاعده طهارت مؤیدشه. ایشون میگه اینم درست نی. ربما تجعل، بعضیا خیال کردن این قاعده طهارت معازد اون احد ماست. کدوم احد ما؟ استصحاب طهارت متمم. گفتن این قاعده طهارت معاضد و مرجح اوه، چون او موافق است با این به زعم کونه ما فی مرتبت واحده. خیال کرده اینا در عرض همه، با حال اینکه اینا سببی و مسببی هست، مسببی که نمیتونه بیاد مؤید سببی باشه، در عرض اونی. آخه چی میتونه مرجح باشه؟ چیزی که در عرض هم باشه میتونه مرجح باشه. الان این قاعده طهارت مسببیه، این آقا خیال نکرده، این به ذهنش نیامده. به زعم این که اینا در یک مرتبه واحده هستن، آمده گفته این قاعده طهارت ترجیح میده استصحابه طهارت متمم رو بر او، لکن نهو توهمون فاسد. اینم درست نی. و لذا لم یقول. بریم سراغ انائه. در اون انائه کدوم بود آقا؟ دست من خورده بود به یکی از اونها، ما میگفتم دستم پاکه، لذا هیچ کس نیمده بگه اون ملاقا استصحاب طهارت ملاقا رجحان داره بر او. چرا؟ برای این که با این قاعده طهارت موافقه کسی نه. این برای همینه، لذاست که ایشون میگن دلیل بر این که قاعده طهارت چون مسببیه نمیتونه مرجح بشه، لذا در اون عناین هیچ کس نیامده بگه، بگه اصالت و طهاره ملاقا مقدم است بر اصالت و طهاره اون دیگری. چرا؟ بر این که این با قاعده ملاقی موافقه، کسی این حرفو نزده، این برای همینه. و لذا لم یقول، لذا کسی احدی در مسئله شبهه محصوره، همون عنایه، کسی نیامده بگه مقدم است اصالت و طهاره در مشتبه ملاقا. آخه دوتا ظرف داشتیم دیگه، یکیش ملاقا بود، یکیش هم که اون طرفه. خب یک کسی نیامده بگه آقا این طهارت، آخه شما ما گفتیم این دوتا طهارت ها با هم معارضه میکنن، طهارت این ظرف با طهارت اون ظرف، کسی نیامده بگه نه این مقدمه برونه. چرا؟ برای این که طهارت ملاقی با این موافقه، نه این برای همینه، برای این که مسبب نمیتونه بیاد مرجح سبب باشه. ایشون میفرماد لذا کسی در مسئله شبهه محصوره، همون دوتا ظرف، کسی نیامده بگه اصالت و طهاره در اون مشتبه الملاقا، یعنی اون ظرفی که با دست من ملاقات کرده، کسی نیامده بگه اون مقدمه بر اون دیگریه. چرا مقدمه؟ لاعتزاد ها، بر این که او کمک میشه به اصالت و طهاره ملاقی بلکس، کسی نیامده اینه بگه. پس این دلیل است بر این که این اصالت و طهاره ها نمیتونه مرجح باشه. اصل همیشه مرجعه نه مرجعه، اون دوتا اصلا که تساقط بکنن مرجع ما اینه، نمیشه بگیم این مرجعه احد ماست، فت تحقیق. خلاصه تا اینجا آقا دلیل سومو باطل کردیم دو روزه، حالا با تحقیق دوباره میخوام همینا رو تکرار بکنیم، اون تا سه چهار خطه خلاصه حرفای دروغ. حرف درودمون چی بود؟ دلیل سوم رو باطل کردیم. اینا میگفتن دست شما به یه دونه که بخوره این توسعه در نجاسته، اونا نجس بود اینم نجسته، ما ردشون کردیم. دوباره همین حرفا رو مختصرا با دوتا مثال دیرود دوباره میخوام تکرار کنیم. از تحقیق فی تعارض الاصلین مع اتحاد مرتبته ما، آخه در اون لباس آ اتحاد مرتبه نبود، مزاحم نداشت، سببی مقدم میشد بر مسببی. اما در این مثالایی که ما داریم میخونیم، اون عناین و اون متمم و متمم و اون دست من نجسه، اینا همه سببی هاش معارض داره. ایشون میفرمان تحقیق مطلب اینه در تعارض اصلینی که اتحاد مرتبه دارن، اتحاد مرتبه مال ایناسا، چون اون آب و اون لباس اتحاد مرتبه ندارن، لذا سببی مقدم بود بر مسببی. اما در این بقیه کدومه؟ اون عناینی که داشتیم با اون متمم و متممی که داشتیم، اینا مزاحم بودن، اینا در عرض هم دیگه بودن. اگر سالم بودن که ما رجوع نمی کردیم به قاعده طهارت، اگر اینا یه دونشون سالم می بود از معارضه، ما رجوع نمی کردیم به این قاعده. یه علت این که ما رجوع می کنیم برای این که اینا مزاحم دارن. تحقیق اینه اگر دوتا از تعارض کردن و اتحاد مرتبه داشتن، چرا؟ لاتحاد شبهت الموجبت لهما، این همون عبارتیست که دیرو داشتیم، یک شبهت متقدمتون به ما، این همونه، با عبارت رو عوض کرده. دیروز هم عرض کردیم در اطراف علم اجمالی که ما دوتا شبهه نداریم، یه شبهه قائم به این، یه دونه شبهه داریم، متقومتون به ما، این عبارت دیروزیه، قرار خیلی خیال نکنیم یه عبارت دیگریه. این دوتا اصلا، اون عناین یا اون متمم متمم، اینا اتحاد مرتبه دارن، یعنی سببی و مسببی و اتحاد مرتبه هست. لاتحاد شبهه، برای اینکه اون شبههی که موجب تعارض این دوتا اصل شده چون متحده، اینا مرتبه شون متحده. حالا که متحده، پس ما باید رجوع کنیم به ماورای این دوتا از اصول، علتی اونچنون اصولی که لوکان احدهما سلیمن عن المعارض لم یرجع الیه، ظاهرا بعد الیها باشه چون به اون اصول برمیگرده، اگر این انائن اصلاشون سالم بود از معارض، خب ما رجوع نمی کردیم به اون اصالت و طهاره ملاقی. ببینید اینها رو ما باید رجوع بکنیم به ماورای اینها. اگر اینها عهده ماشون سلیم از معارض بود، خب ما رجوع نمی کردیم به اصالت و طهاره ملاقی، یا در اون مثال رجوع نمی کردیم به قاعده طهارت. قانون اینه اگر دوتا اصلا در یک رتبه بودن که اگر سالم بودن ما رجوع نمی کردیم به غیر اونها، حالا که سالم نیستن باید رجوع کنیم. الان که سالم نیستن از معارضه باید رجوع کنیم به ماورای اونا، به اصل دیگر. حالا سوا اون کانه حاضل اصل، کدوم اصل؟ این اصلی که میخوام رجوع کنیم فرقی نمی کنه. این اصلی که میخوام بهش رجوع کنیم یه وقت مجانسن لهما، هم جنس اون دوتاست. مثل چی؟ مثل اون انائه، چون در انائه استصحاب طهارت او با استصحاب طهارت او معارضه میکرد، ما استصحاب طهارت ملاقی میکردیم. میگفتم دستم تا الان پاک بوده، نمیدونم با ملاقات نجس شدی یا نه، استصحاب طهارت میکردم. یعنی هم سببی ها استصحاب بودن هم مسببی استصحابی. مجانس مال اینجاست. این اصلی که من الان رجوع میکنم یک وقت مجانس با اون دوتاست، مثل عناین مشتبه. یه وقت نه، من غیر جنسه ما، مثل اون مثال متمم و متمم. استصحاب طهارت او با استصحاب نجاست او که تعارض میکرد، من به شروع میگم به قاعده طهارت. پس فرق عناین با این متمم و متمم چیه؟ در عناین مشتبه دو تا اصلی که تساقط میکرد استصحاب بود، منم به استصحاب طهارت مراجعه میکردم. اما در اون متمم و متمم اونا استصحاب بودن، اما به اصلی که رجوع کردیم قاعده طهارت بود. غرض فرق است بین قاعده طهارت و استصحاب طهارت. ایشون میفرماد فرقی نمیکنه. این اصلی که حاضل است، کدوم است؟ اینی که بهش رجوع میکنن. این اصلی که بعد از تعارض اونها من بهش رجوع میکنم، یه وقت کانم مجانسن لهما، مثل قضیه انائه. یه وقت من غیر جنسه ما، مثل قضیه متمم و متمم. که قاعدت طهاره فل مثالین فهم وقتنین. خلاص اینه که دقتایی که ما گفتیم خوب توجه بفرمایید و غنیمت بشمرید. برای کتابای فقهی خیلی بحث نافعی بود. این فهم ایشون نوعا اشاره به دقت مطلبه، ولی بعضی از محشین دیدم وجوهی گفتن نه، این حرفایی که ایشون زده بعضیاش اشکال داره. یه حاشیه هست به نام تسدید القواعد، مرحوم مرد ملایی بوده، سالهاست از دنیا رفته. من گاهی یه حرفایی از اونجا نقل کردم، تا حالا اسم ایشون رو نیوردیم. من یه قدی شبهه میکنم. بعد یه حرفایی که مال بزرگانه، اون بزرگان مشهورم نیستن، انسان لااقل اسمشون رو بیاره. قرار یه آقای خونساری نامی هست، یه حاشیه ای داره به نام تسدید القواعد، بسیار حاشیه خوبیه. ایشون برای این فهم وجوهی شمرده، نوشته ایشون با این فهم شیخ میخواد اشکال کنه. خب فتح عمل همیشه اشکال در حرفای گذشته، همون فتح هم اشاره به دقته. قانون رسائل اینجوری. ولی این آقای حاشیه بزرگوار این میگه نه، این فتح هم اشاره به این که این حرفایی که ما زدیم بعدش اشکال داره. چرا؟ برای این که اون طرفی هم کم نیستن. اون طرفی ها کیان؟ اونایی که میگن ملاقیه احد اطراف شبه نجسه، اونا واحد کالف هست. یکیش سید ابوالمکارمه، یکیش علامه، چند نفرم تبعیت کردن مثل میرزای قمی اینا. علی کل حال به قول اون آقا میگه این فهم اشاره به این است که این حرفایی که ما زدیم خیلی هم قبول نداریم. خلاصه مطلب در این حال احتیاطش خوبه. عروه رو مراجعه بکنید، همون مسئله 6، وقتی که میفرماد ملاقیه با احد اطراف شبه پاکه، آخر سر میفرماد در این حال احتیاطش خوبه. این به خاطر همینه، برای اینکه مخالفین خیلی آدمای مهمی ان. خب اونا میگن نجس میشه دست شما با یه دونه ملاقات بکنه، لذا چون اون طرفی ها آدمهای واحد که الفی هستن، هم ایشون با فهم یه خود میخواد بگه نه حواسمون هم جمع باشه، همچین جزمی هم نگیم پاکه، یه احتیاطی بکنیم. بعد نی از قدم حاشیه‌های اورورم ببینین نوعا این احتیاط رو قبول دارن. خلاصه مطلب آقا ایشون میفرماد ما تا اینجا روی ظواهر استدلال این آقایون رو رد کردیم، و خیلی دقت داشته باش که این مسئله در فقه کاربردش خیلیه. و تمام الکلام دیگه بیشتر از اینم نمیشه اینجا بحث بکنیم، تمام الکلام در تعارض استصحابینه. تو کتاب استصحاب آقا آخرین بحثش تعارض استصحابینه که از صفحه 244 44 گفتم برو 400 و بعد 424، یعنی آخرین بحث استصحاب با این نسخه ها از اواخر صفحه 424 شروع میشه که استصحاب این متعارضین دو جوره، یه وقت در عرض همه، یه وقت در طول همه، وقت طولیش همین سببی مسببیه. ایشون میگه دیگه بیشتر از این ما نمیتونیم اینجا بحث بکنیم، این بحث رو میذاریم برای کتاب استصحاب، و آخرین بحث استصحاب همینه. اگه دوتا استصحاب با هم معارضه کردن، یه وقت اینا در عرض همه چه حکمی داره، یه وقت در طول همه که همین بحث ماست. استصحابی که در طول همه، همین استصحاب سببی و مسببی رو میگن. لذا میفرمون بیشتر از این دیگه اینجا جای بحثش نیست، میذاریم برای اونجا. نه عنایت بکنید، این نهمی که ایشون میخواد امرو بگه من روز اول گفتم، روز اول من عرض کردم دست من با یه دونه از اینا ملاقات کرده، اینجا محل نزاست. دست من با احد اطراف شبهه ملاقات کرده، ما میگیم این دستی که ملاقی با احد اطرافه پاکه، اونا میگن نجسه. و الا اگه من این دستمو زدم به این دستمو زدم، یه خب دستای منم هر دو نجس میشه، این از محل نزاع خارجه. نه ما به شما گفتیم اینجا نزاع داریم، ولی این دیگه از محل نزاع خارجه. چرا؟ اگه این دستم رو زدم به این دستم هم زدم به او، خب این دوتا ملاقی ها مثل دوتا ملاقا ها میشه. مگه اون دوتا ملاقا علم اجمالی نداری به نجاست بعد از هر دو اجتناب کنی؟ الان هم که یه دونه به اون یه دونه به این ملاقی ها این ملاقا ها میمونه. یعنی همونطوری که علم اجمالی اونجا اقتضا میکنه از اون دوتا ظرف اجتناب کنی، الان هم که شما یه دست به این یه دست به این، از این دوتا ملاقی ها بعد اجتناب کنی. نه ما گفتیم محل نزاعه، ولی کجاش محل نزاعه؟ اونجایی که با یک کی ملاقات بکنه، اونجا محل نزاع ما با اون بزرگواران بود. نه و الا لو حصل للاصل فی هذا الملاقی، ملاقی بالکس، اگر برای این اصالت و طهاره ملاقی اصل دیگری در مرتبه خودش بود. اصل دیگر کدومه؟ یعنی این دستت هم به اون یکی بزنی، چون تا به حال که شما به یه دونه دست زده بودین این سالم بود از معارض. چرا؟ چون این در عرض اونا نبود. الان که این یه دونه رو به این زدی، خب اینم الان اصل هم ردیف خودشو پیدا کرد. همونطوری که اون دوتا اصالت و طهارشون با هم معارضه، الان هم که این ملاقات کرده با این یکی، اصالت و طهاره این با اصالت و طهاره این معارضه میکنه. پس بنابراین ایشون میفرماد اگر نزاعی هست اونجاست، و الا اگر این ملاقی بالکسر یه اصل دیگری هم در مرتبه خودش برای این پیدا شد، کما لو وجده معهو ملاق المشتبه الاخر. من یه دونه نسخه دیدم آقا انگلیسی که میخوام بخونم، اون راحت تره. عنایت کنین تمام کتابا همینجوری است که اینجا نوشته، اینجوری درستش کنین. کما لو وجد معه ملاق للمشتبه الاخر، معنا راحت تره. از کدام یک نسخه قدیمی من یه موقعی پیدا کردم اینجوری بود، دوباره میخونم، کم غلط نیست اینم، ولی اون عبارتش صاف تره. کما لو وجد معه ملاقن للمشتبه الاخر، یعنی الان دست شما یه دونه ملاقات کرد با اونها، حالا اگر این دستتونم ملاقی کرد با اون مشتبه دیگر، همون دوتا احتیاطی که در اون دوتا ملاقا هست همون احتیاط در این دوتای ملاقی هست، همون علم اجمالی که اقتضا میکنه از اون دوتا ملاقا اجتناب بکنی، همون علم اجمالی اینجا الان فراهمه، باید از دوتا دستتون شما اجتناب کنید. لذا میفرماد کانا من الشبهت المحصوره، یعنی این دوتا ملاقی هم مثل اون دوتا ملاقا شبهه محصوره میشه، هم از اون دوتا ظرف باید اجتناب کنی هم از این دوتا دست. چرا؟ چون دیگه الان هم ردیف این یه اصلا برای این پیدا شده. تا حالا که ما میگفتیم این پاکه، این خارج از اونا بود، معارض نداشت، ولی الان که اینم به اون یه دونه خورده، خب اصالت و طهاره این معارض است با اصالت و طهاره این، لذا هم از دوتا ظرف باید اجتناب بشه هم از این دوتا. خب عنایت بکنین آقا، حالا میخوام یه جایی رو فرض بکنیم آقا که اجتناب از ملاقی لازمه. تا حالا گفتیم چی؟ اگر دست شما با یکی از اینا ملاقات کرد نمیخواد اجتناب کنی، پاکه. حالا میخوام یه تصوری بکنیم در این مثالی که الان میخوام بزنیم، شما از ملاقی باید اجتناب کنی، مثالش عنایت کنی. دو تا ظرف آب جلو ماست، هیچ علم اجمالی هم تو کار نیست، دو تا ظرف معمولی آب جلوی منه، من دستمو میزنم به یکی از اینا، بعد از این که این ملاقات حاصل شد، اون ملاقا رو میبرن اونور دنیا. هنوز علم اجمالی نبوده، با ملاقاتی شده، دست من با یکی از این ظرفا ملاقات کرد، این ملاقات بعد از این ملاقات اون ملاقا میره اون طرف دنیا، از نظر من ناپدید میشه. بعدن من علم اجمالی پیدا میکنم، یا این ظرف نجسه یا اون ظرفی که رفته اون بره دنیا. دقت کردی؟ اینجا شما باید از این دست اجتناب کنی. چرا؟ برای اینکه اونی که از خارج رفته، خارج از محل ابتلاست، اون دیگه اصل درش جاری نمیشه. تو تنبیه سوم خوندیم، در تنبیه سوم خوندیم اگر بعضی از اطراف شبهه از محل ابتلا خارج شد، اون دیگه اصالت و طهاره نداره. خب اینجا الان دست من با این علم اجمالی هم تو کار نی، الان دست من با این ملاقات کرده، بعد از این ملاقات این ظرف ملاقا رفت اون طرف دنیا، بعدن من علم اجمالی پیدا کردم، یا این ظرف باقی مانده نجسه یا اون ظرفی که فعلا مفقود شده. خب او که اصالت و طهاره نداره، وقتی نداشت با این معارضه نمی کنه، دست من میاد جلو، چون آثار اون هنوز رو دست منه، آثار اون ظرفی که الان دور شده رو دست من موجوده، دست من میشه طرف علم اجمالی. یعنی علم اجمالی من دارم یا این نجسه یا اون، ولی چون در او اثر جاری نمیشه، از محل ابتلا خارجه و از آثار او رو دست من موجوده، دست من میشه محل علم اجمالی، یعنی طرف علم اجمالی میشه، یا این نجسه یا این ظرف نجسه، معارض پیدا میکنه، شما باید هم از دستت اجتناب کنی هم از اون ظرف باقی مانده. پس این مثالی شد که برای اجتناب وجوب از ملاقی، اونی که هست جاری نمیشه، تمام شد دیگه. اصلا نمیشه جاری کنی، تو خوندیم گفتیم اطرافه این اون بول میمونه، نمیدونم نجسه تو ظرف بول افتاده تو آب، شما نمیتونی بگی انشاءالله تو بول نیفتاده، بلکه بول اثری نداره، همیشه آقا اصل مال جاهایی که اثر داشته باشه. وقتی از محل ابتلا خارجه، شما تا آخر عمرت هم اونو نمیبینی، اصالت و طهاره نداره. اگه داشت با این معارضه میکرد، نه هست کلی بوکه جاری نمیشه، از اثر او رو دست من هم این جای اون میگیرنه، میگن تو رفیق اونی، تو با او هم نشین بودی، از اون دست ما فرار کرد، تو که هستی، چون از اون قطرات آب رو دست من هست. میخوام بگیم آقا اینجا چون این اصل در او جاری نمیشه، قهرن پای دست من میاد تو کار، چون از آثار او رو دست من هست، چون دست من میاد تو کار، میشه طرف علم اجمالی، که نه یا اون نجسه یا این دست من، میشه اطراف علم اجمالی و باید اجتناب کنی. ولو کانه، میخوام کجا رو بخونیم؟ میخوام جایی رو بخونیم که اجتناب از ملاقی که دست منه واجبه، تا حالا میگفتیم اگر با احد اطراف ملاقات کرد واجب نی، حالا میخوام بگیم در این فرضی که ما کردیم دستم با یه دونه ملاقات کرده ولی ملاقات رفته اون طرف دنیا، شما باید از این دست اجتناب کنی. بله لو حصل، بله لو کان ملاقات و شیئن لعهد مشتبهین قبل العلم الاجمالی. دو تا ظرف آب معمولی اینجاست، علم اجمالی هم نی، دست من با یکی از این دو تا ملاقات کرده و فقد الملاقا بالفرد، اون ظرفی که دست من با اون ملاقات کرد و هم محل ابتلا خارج شد، ناپدید شد، نمیدونم کجا رفته. بعد حصل علم اجمالی حاصل شد به نجاست مشتبه باقی. مشتبه باقی کدومه؟ اون ظرفه و مفقود و اون ظرفی که رفته. الان علم اجمالی پیدا کردم، یا این ظرف باقی مانده نجسه یا اون ظرفی که مفقوده. اینجا چی میشه؟ قام ملاقیه، ملاقی مفقود که دست منه، ملاقی این مفقود قائم مقام اون میشه. میدونید چرا؟ برای اینکه از آثار اون آب هنوز رو دست من هم، دستمون به اون نمیرسه، او فرار کرد رفت، ولی الان این از آثار او هست، این گرفتار میشه. قام ملاقیه، ملاقی این مفقود قائم مقام اون مفقود میشه. در چی؟ در وجوب اجتناب انهو ملاقی و ان الباقی. انهو به ملاقی برمیگرده، با او که دیگه رفت، از درش جاری نمیشه، میمونه دست شما که از آثار اون آبروشه. اینجا شما باید اجتناب کنی انهو، یعنی از این ملاقی و ان الباقی که اون ظرفی که باقی مونده. چرا؟ میگه برای اینکه اصالت و طهاره در این ملاقی معارض ده، این غیر از اونجا، اونجا معارض نداشت. الان شما اگر بخوای بگی اصالت و طهاره، این دست من پاکه، معارض با چیه؟ با اصالت و طهاره این ظرفه، معارض داره در ردیفش. اونجا که ما میگفتیم ملاقات اجتناب لازم نی، برای اینکه معارض نداشت، الان اصالت و طهاره در ملاقی بلکس که دست شماست معارضه میکنه با اصالت و طهاره اون مشتبه دیگه، یعنی اون ظرف دیگه. چرا؟ لعدم جریان الاسف المفقود. چرا؟ چون از محل ابتلا خارجه. شما نمیتونی بگی اصالت و طهاره در او، چیزی که از محل ابتلا خارجه اصالت و طهاره نداره، اثری بر او بار نی، لذا میفرماد جاری نیست اصالت و طهاره در اون مفقود حتی یعارضه، تا اینکه این با اون معارضه بکنه. چون او جاری نیست و از آثار او رو دست من هست، این میشه طرف علم اجمالی، یعنی علم اجمالی دارم، یا این دست من نجسه یا این ظرفی که باقی مونده. لذا
اگر این ظرف ملاقات عین نجسی عمل میارم که بریم استفاده کنیم، یه یقینا که حتما کردن لازم نیست، این ظرف ملاقات یعنی نجاست یقینی
بشه. خب بله اونم یه فرضش میشه. بله خب هر چی که اثر نداره اینو داریم میگیم، حالا اون چون این فرضشو میگم. خلاصه آقا از کجاها جاری میشه؟ اونجا که اثر داشته باشه. اینجا حالا یا رو مثالی که ایشون میگه یا رو مثالی که ما میگیم، خلاصه بی اثر میشه اون عصر. وقتی بی اثر شد میمونه این دست من با این بقیه، میشه علم اجمالی معارضه میکنه استصحاب طهارت این دست من با استصحاب طهارت اون ظرف. لذا میفرماد که جاری نمیشه عصر در اون ظرف مفقود تا معارضه کنه با این باقی. چرا جاری نمیشه؟ لما اشرنا در تنبیه سوم گفتیم جاری نمی میشه از فیما لا یبتلی به المکلف ولا اثر لهو، یعنی للاصل، به نسبه اله، یعنی به نسبه اله المفقود، نسبت به اون مفقود از اثری نداره چون خارجه. وقتی اون بی اثر شد، این دست بیچاره من میشه طرف علم اجمالی. چرا؟ برای اینکه از آثار او هم رو دست من باقیه. پس بنابراین الان من اگه بخوام بگم انشالله دستم پاکه، معارض است با طهارت این زر، چون معارضه شما باید از این دست اجتناب بکنی. فمحصل و ما ذکرنا، خلاصه آقا میزان اینه، اونجاهایی که اصل یعنی این ملاقی اصلش بی معارض باشه اونجا اجتناب لازمی، مثل فرض اول. که این دست من خارج بود از اون نزاع. اما اونجایی که ملاقی معارض پیدا بکنه، مثل این مثالی که زدیم، از اجتناب، یعنی از این ملاقی باید اجتناب کنی. لذا ایشون میفرماد که بله، محصل و ما ذکرنا در صورت اول و صورت دوم، عبرت یعنی میزان در حکم ملاقی. عبرت چیه؟ ملاقی. میزان در حکم ملاقی به اینه که ببینیم اصالت و طهارتش سلیمه یا معارضه. در اون مورد اولی اصالت و طهاره در ملاقی سلیم بود، جاری میکردی، اما در اینجا اصالت و طهاره این معارض داره، نمیشه جاری بکنه. پس میزان اینه، ملاقی آیا واجب الاجتنابه یا واجب الاجتناب نی، باید ببینی اصالت و طهارتهی، اصالت و طهارت ملاقی، اصالت و طهاره ملاقی آیا باید ببینیم سلیمه یا معارضه داره. اگر سلیم بود مثل مورد اول، اجتنابش لازم نی، اما اگر معارض داشت، اجتناب لازمه. یه فرعی دیگه هم بگیم و این دیگه تنبیه چهارم تموم بشه. این فرع باز ملاقی اجتنابش لازم نیست، مثل صورت اولا. در صورت اولا گفتیم اجتناب از ملاقی لازم نی، حالا میخوام باز یه جای دیگره بخونیم که اجتناب از ملاقی باز لازم نی، فقط صورت دوم لازم بود. عنایت بکنید آقا، این صورت سوم از یه جهت با اولی مغایره، از یه جهت با دومی مغایره. با اولی مغایره برای اینکه در اولی بعد از ملاقات هنوز ظرفه بود، اینی که الان میخوام بخونیم بعد از ملاقات ظرفه میره. با دومی مغایره برای اینکه در دومی اول ملاقات بود بعد علم اجمالی، اینی که الان میخوایم بخونیم علم اجمالی اوله بعد ملاقاته. غرض این سومی از حیث حکم مثل چیه؟ مثل اولی میمونه، یعنی اجتنابش لازم نیست. این سومی که الان میخوام بخونیم اجتناب از ملاقیش لازم نیست، مثل صورت اولا. اما صورت دوم چی بود؟ اجتناب از ملاقی لازم بود. حالا عنایت بفرمایید، میخوام صورت سوم بخونیم. لوکان علم اجمالی قبل فقد الملاقی و الملاقا، اینی که الان خوندیم چی بود؟ علم اجمالی بعد از فقد بود، یعنی ملاقات حاصل شده بود، فقد شده بود، بعد علم اجمالی آمد. اینجا نه، اینی که الان میخوایم بخونیم علم اجمالی قبل از فقد ملاقی و ملاقات. اگر علم اجمالی ما قبل از فقد ملاقات و ملاقات، یعنی ملاقات شد، علم اجمالی بود، هنوز ملاقات شد و ملاقا مفقود نشده بود، بعدن فقده. اینجا ملاقا بعدن مفقود شد، از ظاهر طهارت الملاقی، یعنی سومی هم مثل اولیه. بچه خیلی روشنه دیگه. ببینید آقا، علم اجمالی داریم یه که این دوتا نجسه، خب دانه دانه اینا واجب الاجتناب هم. من دستم رو میزنم به یک، نمیدونم دستم نجس شده، نمیگم پاک دیگه، تا اینجاش که مثل اولیه. حالا بعد از این که اونا دانه دانه واجب الاجتناب شد، دست من شد پاک، حالا اون ملاقا از بین میره، بادم دست من پاکه. چرا؟ چون قبل از این که این کار بشه دست من محکوم به طهارت بوده، قبل از این که این مفقود بشه این پاک بوده، یعنی یکی از این دوتار علم اجمالی به نجاستش دارن، دست من به یکی خورده. خب اصالت و طهارت اینا با هم معارضه، یعنی هم اون واجب الاجتناب هم او، ولی بعد از این یه دفعه این ملاقا از بین میره. خب اینجا شما دست تاک بود، یعنی اون موقعی که این انائین بودن سرجنب معارضه بودن، شما دستتون پاک بود، اونا واجب الاجتناب بودن. حالا ملاقا رفته، از بین رفته باشه، شما دست پاکه. پس سومی هم مثل اولی ملاقیش پاکه، فقط تفاوتش چیه؟ در اولی بعد از ملاقات ملاقی بود، در مورد اولی بعد از تحقق ملاقات ملاقا بود، اینجا نه، بعد از تحقق ملاقات ملاقا فرقی نمی کنه. دست شما محکوم به طهارت بوده اون موقعی که اینا با هم جنگ می کردن، حالا یکیش از بی رفته، شما دستت محکوم به طهارته. پس سومی هم از نظر حکم مثل همون صورت اولیه، لذا می فرماد ففقده، اون ملاقا مفقود میشه، فزا ظاهر طهارت الملاقی، دست شما همچنان پاکه و واجب است اجتناب کنی از چی؟ از صاحب الملاقا. یعنی شما فقط وظیفه دینه، اونم که از بین رفت، فقط شما از اون ظرفه بعد اجتناب کنید. دست شما محل اجتناب نیست و وجهه واضح، معلومه چرا واضحه. چرا؟ به خاطر اینکه قبل از اینکه اون از بین بره دست من محکوم به طهارت بود، از بین رفتن اون که دست منو نجس نمی کنه. پس بنابراین آقا سه صورت شد، در صورت اولا و صورت ثالثه دست من ملاقات کرده با احد اطراف محکوم به طهارت. فقط در یک جاست، صورت دوم، که اونجا از ملاقی باید اجتناب کرد. کجاست؟ ملاقات و فقد ملاقا محقق میشه بعد علم اجمالی حاصل میشه، اونجا من باید از ملاقی اجتناب کنم. انشاءالله تفرده.